صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. سلامی دوباره خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی در این روز آدینه 30 فروردین 1381. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی. امیدوارم برنامه‌های امروز ما را تا این لحظه پسندیده باشید و آماده باشید تا در این بخش 2 ساعت دیگر در کنار ما باشید. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین سفر خود به ایران را از روز پنجشنبه با ورود به شیراز آغاز کرد. رئیس جمهوری چین و هیئت همراه او روز جمعه از تخت جمشید بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری رئیس رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، جیانگ زمین عظمت تاریخی و غرور ملی نهفته در بناهای تاریخی تخت جمشید را ستود. سفر رئیس جمهوری خلق چین با توجه محافل خبری دو کشور روبرو شده، به خصوص در چین این سفر با دقت تمام دنبال می شود. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن نگاهی دارد به ارزیابی سفیر ایران در چین از سفر جیانگ زمین به ایران.
گرچه سفر سال 2000 سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های چین نداشت و حتی مطبوعات هنگ کنگ به همین دلیل از رسانه‌های دولت مرکزی چین انتقاد کردند، اما محافل خبری و مطبوعات اخبار گسترده‌ای از سفر جیانگ زمین رئیس جمهوری 76 ساله این کشور به ایران انعکاس داده‌اند. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین سفرش را به ایران پنجشنبه شب از شهر شیراز آغاز کرد. خبرگزاری شینخوا امروز جمعه در این باره گزارش داد رئیس جمهوری چین دیروز پا به یک شهر تاریخی و کهن ایرانی گذاشت. بعد به ورودش ابراز امیدواری کرد که این سفر باعث افزایش درک، اعتماد متقابل، تعمیق دوستی و گسترش همکاری خواهد شد. روزنامه انگلیسی زبان چاینا دیلی چاپ پکن در صفحه اول خود نوشت جیانگ زمین در جریان سفر 15 روزش به سه قاره اروپا، آفریقا، آسیا شب گذشته وارد شهر شیراز در جنوب ایران شد که دیدار این کشور آخرین مرحله از سفرش خواهد بود. این روزنامه به نقل از جیانگ نوشت چین به عنوان کشوری که روابطش با ایران به دوران حیات جاده ابریشم باز می‌گردد، معتقد است مناسبات دو جانبه پکن تهران گسترش بیشتری خواهد یافت. این نقل سفر جیانگ را پاسخ به سفر محمد خاتمی همتای ایرانیش به چین دانست که در جریان آن دو کشور با گسترش روابط در قرن جدید برای دستیابی به صلح و توسعه به توافق رسیدند. به نوشته چاینا دیلی در دیدار رئیس جمهوری خلق چین با همتای ایرانی وی درباره بحران خاورمیانه، روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور گفتگو خواهد شد. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین که از روز 18 آوریل سفر 4 روزش را به ایران آغاز کرد، به گفته تحلیلگران مناسبات پکن تهران را به مرحله نوین ارتقا خواهد داد و با توجه به شرایط موجود جهانی نظرگاه کارشناسان و ناظران را به خود جلب کرده است. در پی این سفر صاحب نظران بسیاری دیدار جیانگ زمین به ایران را مهمترین مرحله از سفر دوره وی به سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا دانستند. آقای فریدون وردی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرنگار یک ایستگاه رادیویی پکن در ارتباط با سفر جیانگ به ایران و اهمیت آن در روابط دو کشور میگوید
این دیدار در این مرحله بسیار دیدار مهم و ارزشمندی در توسعه روابط دو کشور تلقی میشه، به خاطر اینکه سطح روابط اقتصادی دو کشور سطح بسیار خوبی است در شرایط فعلی و حد 3 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده و دو کشور در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، صنایع پایه، روابط فرهنگی، روابط جهانگردی، روابط آموزشی، علمی و فنی در سطح بسیار خوبی همکاری دارند و به طور کلی می شود گفت که انجام این سفر که طبیعتاً موجب تبادل نظر و رایزنی بین رهبران دو کشور خواهد بود، و مسابقه قرار بدن.
وزیر حمل و نقل روسیه پس از دیدار از تهران و مذاکره با مقام‌های ایرانی روز جمعه امروز به مسکو بازگشت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو نگاهی دارد به نتایج این سفر.
گروه‌های فاشیستی روسی خود را برای 20 آوریل سالگرد تولد آدولف هیتلر آماده می‌کنند. نیروهای فاشیستی معروف به اسکین هد در سالهای اخیر در روسیه فعالیت چشمگیری را آغاز کرده و از قدرت قابل توجهی برخوردار شدند. رئیس پلیس مسکو در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد که طبق اطلاعات به دست آمده، گروه‌های فاشیستی در نظر دارند در یک اقدام بی‌سابقه بیش از 20,000 نفر از فعالین خود را برای حمله به اماکن تجاری و مسکونی که ساکنین آن خارجی و یا اهل قفقاز و آسیای میانه هستند، بسیج کنند. در همین حال، سفرهای بیش از 20 کشور خارجی با مراجعه به وزارت امور خارجه روسیه ضمن اعلام دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از جانب این گروه‌ها خواهان اتخاذ اقدامات جدی برای حفاظت از جان شهروندان مقیم خود در مسکو.
با پوزش از شنوندگان گرامی، گزارش دیگری بود از گزارشگر ما در مسکو. اکنون گزارش او را درباره سفر وزیر حمل و نقل روسیه به ایران می‌شنویم.
سرگئی فرانک، وزیر حمل و نقل روسیه که در رأس یک هیئت بلندپایه به ایران سفر کرده است، تصویب موافقتنامه طرح عملیاتی کردن کریدور شمال جنوب از سوی مجالس ایران و روسیه را اقدامی در راستای اهداف دو کشور در عملیاتی کردن طرح مذکور عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی فرانک با اعلام این مطلب افزود عقد موافقتنامه یکی از مهمترین موانع بود که با تصویب آن امیدواری‌های زیادی نسبت به تسهیل روند عملیاتی کردن کریدور مذکور ایجاد گردیده است. وی که با همتای ایرانی خود احمد خرم دیدار می‌کرد، کریدور شمال جنوب را یکی از نزدیکترین و کوتاه‌ترین راه‌های ایجاد ارتباط میان اروپای مرکزی و آسیا با اروپای شمالی ارزیابی و تصریح کرد. تصویب طرح وزارت حمل و نقل در زمینه ریلی و دریایی کردن کریدور شمال جنوب از سوی مجلس ایران و دومای روسیه از جمله اقداماتی بوده که در جهت احیای راه ابریشم صورت پذیرفته است. وزیر حمل و نقل روسیه با اعلام این خبر که عملیات اجرایی راه آهن قزوین بندر انزلی ظرف چند ماه آینده آغاز خواهد شد گفت، با بهره برداری از این خط ریلی، طرح دو ترکیبی دریا و ریل بندر عباس، بندر انزلی، بندر آستراخان نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. سرگئی فرانک همچنین کاهش عوارض و تعرفه‌های گمرکی را از محورهای عنوان کرد که در تفاهم‌نامه مشترک ایران و روسیه به آن اشاره شده است. وی در پایان خاطر نشان کرد با افزایش تعداد کشورهایی که درخواست عضویت در کریدور شمال جنوب را مطرح کرده‌اند، امیدواری‌های بسیاری نسبت به افزایش کشورهای عضو در این کریدور که در ابتدا فقط شامل ایران، هند و روسیه بودند، ایجاد شده است. با پیشرفت این پروژه، شرکت‌های حمل و نقل روسیه مستقر در منطقه دریای خزر امیدوارند که در سال 2003 میلادی بابت حمل محموله‌های ایرانی بیش از 400 میلیون دلار درآمد کسب کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون اتحادیه حمل و نقل کشورهای یوراسیا با بیان این مطلب گفت، وزیر حمل و نقل روسیه که هم‌اکنون در تهران است، در دیدار با همتای ایرانی خود درباره افزایش حجم محموله‌های کالا میان دو کشور گفتگو کرده است. وی افزود وزیر حمل و نقل روسیه ابراز امیدواری کرده است که حمل کالاهای ایرانی از روسیه در 3 سال آینده افزایش یابد. این مسئول گفت انتقال کالا از کریدور شمال جنوب به اروپای شمالی نیز افزایش می‌یابد. مانی کسروی، مسکو.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
در ایران باز هم قطع‌های زنجیره‌ای. نوار اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای چگونه به خارج از ایران راه یافته و چرا این پرسش چند روزی است که بار دیگر در محافل سیاسی ایران مطرح شده است؟ فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
ماها پس از نمایش گوشه‌هایی از فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای و سکوت نهادهای مسئول در این باره، در هفته‌ای که گذشت موجی از اعتراض به این سکوت از سوی جناح‌بندی‌های سیاسی و شخصیت‌های پارلمانی و سیاسی به حرکت درآمد. گفته می‌شود طرح علل و چگونگی نشت فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به خارج را باید در پیوند با نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دانست که قرار است به زودی گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کند. در فیلمی که به خارج از کشور منتقل شد، گوشه‌هایی از بازجویی همسر سعید امامی که گفته می‌شود مسئول و طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بوده به نمایش گذاشته می‌شود. نمایش گوشه‌هایی از بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران و خارج از کشور موجی از نفرت به خودکامگی دستگاه‌های امنیتی و قضایی را به دنبال داشت. در حال حاضر پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله اینکه این فیلم تا چقدر واقعی بوده است. در حالی که حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مانند بسیاری دیگر هنوز به واقعی بودن این فیلم شک دارد و میگوید ابتدا باید کارشناسان نظر بدهند که آیا چنین فیلم واقعی است یا خیر و آیا فیلم برداران از قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی اجازه انجام چنین کاری را داشتند و آیا شکنجهگران و یا شکنجه شدگان با فیلم برداران هماهنگ بودند. حاجی قابل رئیس جبهه مشارکت قم میگوید آنچه مسلم است این سیدی و یا فیلم در اختیار مسئولان وزارت اطلاعات بوده و در مجلس پنجم برای برخی از نمایندگان پخش شده بود. پس نتیجه میگیریم مسئله تازه و نوعی نیست. اما اینکه این فیلم یا سیدی چگونه از کشور خارج شده بحثی است که عوامل امنیتی باید آن را پیگیری کنند. اما موضع گیری و تأیید غیر مستقیم مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر واقعی بودن این فیلم جای شکی باقی نمی گذارد. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید آنچه مسلم است این که این فیلم از کشور خارج شده است، در اختیار سران سه قوه هم نبوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی می افزاید من این فیلم را ندیدم، ولی مسلماً وجود چنین فیلمی درست بوده، چرا که حجت الاسلام نیازی در جوابی که به من می دهد هیچگاه نمی گوید که چون این چیزی نبوده است. من میگویم اگر چون این مسئله ای نبوده است اعلام کنید که در پاسخ به من گفته می شود این فیلم گزینشی بوده است. پس تا اینجا به نظر می رسد که در درستی فیلم شکی وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف در بین مقامات جمهوری اسلامی است گزینشی بودن بخش هایی از این فیلم است. درباره علل انتقال این فیلم به خارج از کشور گمانزنی‌های بسیار می‌شود. به گفته محمود اخوان بازارده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پخش فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای نوعی تصفیه حساب درونی است. وی می‌گوید شکنجهگران و شکنجه شدگان با یکدیگر اختلاف داشتند و اکنون نوعی تصفیه حساب درونی شکل گرفته است. محتوا و شیوه بازجویی متهمان به قتل‌های زنجیری آنقدر چندشاور است که مسعود دهنمکی از چهره‌های بنیادگرایان افراطی هم می‌گوید اگر آن نحوه اعترافگیری صحت داشته باشد باید در بسیاری از مسائل شک کرد. حال این پرسش مطرح است که اگر بر واقعی بودن این فیلم شکی نیست، پس چرا بازجو کنندگان، فیلم برداران و کسانی که این فیلم را به خارج فرستادند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟ عباس عبدی یکی از چهره‌های شاخص گروه‌های اصلاح طلب درباره مباحث مطرح شده مبنی بر پخش فیلم اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور می‌گوید اگر می‌شد در این باره صحبت کرد مسئله پیگیری می‌شد، اما اصلاً نمی‌توان در این باره صحبت کرد. هیچ کس جرأت ندارد پیگیری کند، وگرنه از اول هم معلوم بود که مسئله به کجا مربوط است. و اما حجت الاسلام حسین انصاری راد پا را از اینکه چرا این نوار به خارج از کشور درز کرده و چگونگی درز آن فراتر می‌گذارد و می‌گوید پرداختن به اینکه چگونه این نوار به خارج از کشور نشت کرده انحراف از اصل مسئله است، هرچند که نشت آن به خارج برای علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی ناخوشایند است. باید دید چرا چنین مسائلی در جامعه اسلامی پیش آمده و چه عوامل و شرایطی باعث ایجاد آن شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان می کند ما در رسیدگی به این پرونده به جایی رسیدیم که نمی توانستیم جلو برویم. با کمال صراحت عرض می کنم که وجود مراکز قدرت غیر مسئول مانع اصلی است. بنده تردیدی ندارم، ملت هم تردیدی ندارد. پشت این جریان و امثال آن قدرت های غیر پاسخگو و غیر مسئول وجود دارد که عمل می کند و کسی نمی تواند آنها را به محاکمه بکشاند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون نگاهی داریم به رویدادهای یک هفته گذشته ایران از چشم یک روزنامه‌نگار در تهران.
اعلام دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی درباره گفتگو با آمریکا و موضع ایران در قبال فلسطین در روز دوشنبه و تکذیب و تصحیح آن در روز سه‌شنبه از پرجنجال‌ترین مسائل هفته بود. موضوع از این قرار بود که علی هاشمی رئیس فراکسیون سازندگی مجلس در گزارشی از دیدار اعضای این فراکسیون با هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکرات نمایندگان مجالس ایران و آمریکا یادآور شد دولتی ها نباید مذاکره کنند، ولی مذاکرات نمایندگان مجلس و نهادهای غیر دولتی کشور با رعایت استقلال ایران و عدم زورگویی آمریکا بلا اشکال است. علی هاشمی سپس به مورد فلسطین اشاره کرد و گفت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مسئله فلسطین ضمن تأکید بر هماهنگی ایران با دنیای اسلام معتقد بود جمهوری اسلامی باید مصالح و منافع ملی خود را در نظر بگیرد. اما روز بعد، یعنی سه‌شنبه، علی هاشمی با اعلام اینکه سخنان وی در مطبوعات درست منعکس نشده است و دیدگاه‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکره با آمریکا متفاوت با مواضع ایشان نشان داده شده گفت هاشمی رفسنجانی گفته است رابطه با آمریکا در ابعاد اقتصادی، فنی، علمی و نیز ارتباط بین افراد غیر مسئول و غیر دولتی از قبل هم وجود داشت، به شرط آنکه جناح‌های سیاسی نخواهند از این موضوع به عنوان حربی جناحی استفاده کنند، چون دشمن سوء استفاده می‌کند و نیز از مواضع رسمی نظام کوتاه نیایند. در همین توضیح آمده بود هاشمی رفسنجانی گفته است حمایت جدی از حقوق مردم فلسطین را مزاحم و منافی حفظ مصالح ملی نمی‌دانیم. روزنامه‌نگاران پس از شنیدن و خواندن این توضیح معتقد بودند گاهی اوقات در مطبوعات سخنان یک شخص ممکن است به صورت اشتباه چاپ شود، ولی در این مورد خاص که مسئله مجاز بودن نمایندگان مجلس به مذاکره تکذیب شده و نیز در مورد مسئله فلسطین به هیچ وجه نمیتوان مطبوعات را مقصر دانست، چرا که خبر نخست در اخبار خبرگزاری ایرنا و چند روزنامه یکسان درج شده بوده است. این روزنامه نگاران واکنش های درون نظام را در تکذیب و تصحیح خبر بی تأثیر نمی دانند. توقف ناگهانی فروش تراکم در نواحی شهرداری تهران و شایعه افزایش قیمت آن در این هفته باعث بالا رفتن چند صد هزار تومانی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران شد. بر اساس گزارش ها بعد از تعطیلات نوروزی و شروع به کار ادارات به مراجعان شهرداری های مناطق شمالی تهران که برای خرید تراکم مراجعه می کردند گفته می شد فروش تراکم ساختمانی متوقف شده است و باید تا اتخاذ تصمیمات جدید شورای شهر که مخالف فروش تراکم است در انتظار بمانند. در کنار این مسئله شایعاتی در جامعه رواج یافت که فروش تراکم برای افزایش قیمت آن متوقف شده است. توقف فروش تراکم و شایعات موجود جوی روانی در جامعه ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش سریع قیمت مسکن به ویژه در هفته گذشته بود، به طوری که در مناطق گران قیمت تهران قیمت هر متر مربع مسکن از 950 هزار تومان اسفند ماه به حدود 1,400,000 تومان رسید. این نوع افزایش قیمت مسکن شایعات دیگری را در تهران رواج داده است، مبنی بر این که با این حرکت صدها میلیارد تومان سود نصیب عده‌ای خاص شده که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و با خرید مسکن پیش از اعلام این خبر و فروش آن در حال حاضر میلیاردها تومان سود بردند. شماری از مطبوعات نیز با اشاره به وجود گروه‌های مافیایی در این زمینه خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با این حرکت شدند. در این هفته جسته و گریخته مطالبی از مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحت نظارت نبودن صندوق‌های قرض الحسنه منتشر شد و گفته می‌شود با اصلاح ساختار و اساسنامه جدید نظام بانکی کشور در اواخر اردیبهشت ماه این مسئله نیز در دستور کار وزارت دارایی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. اعلام این خبر ظاهراً واکنش‌های تندی را از سوی شماری از این صندوق‌ها که در جابجایی بخش عظیمی از نقدینگی کشور تأثیر گذارند ولی از بانک مرکزی حرف شنوی ندارند موجب شده است. کارشناسان اقتصادی میگویند گردش نقدینگی در این صندوق‌ها که چند نمونه شاخص آنها حتی از بانک‌های شناخته شده نیز سرمایه بیشتری دارند تحت نظم و انضباط بانک مرکزی نیست و به همین جهت تصمیمات این بانک در زمینه سیاست پولی کشور همیشه با مشکل روبرو می شود. سخنان دو تن از نمایندگان مجلس با این عنوان که برای ارتباط با آمریکا زمینه سازی می شود و جریان خاصی در کشور می خواهد رابطه با آمریکا را در انحصار خود بگیرد، درست در زمانی که شایع شد در قبرس مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت گرفته است، جنجال تازه‌ای را آفرید. موضوع از این قرار بود که حسین لقمانیان نماینده مردم همدان و محمد رضا علی حسینی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفتند جریانی در کشور سعی می‌کند دولت و مجلس را از گردونی مذاکره با آمریکا حذف کند. این نمایندگان که در همدان با خبرنگاران سخن می‌گفتند اضافه کردند اکنون حرکتی در ارتباط با زمینه‌سازی برای مذاکره با آمریکا در کشور پدید آمده ولی مشخص نیست اینها چه کسانی هستند. این دو نماینده با اظهار این مطلب که با اوضاع فعلی کشور از یک انتخاب به یک تحمیل خواهیم رسید، اقدام آمریکا را در ارائه پیشنهاد برای مذاکره نمایندگان مجالس دو کشور بسیار پخته و حساب شده اعلام کردند و آن را خبر و فرصت‌های خوبی دانستند که از دست رفته است.
برنامه های رادیو آزادی را با گزارش ها و گفتگوهای دیگری درباره ایران ادامه می دهیم. محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اتهامات جناح های رقیب به آمریکایی یا انگلیسی بودن جناح مقابل را نوعی بیماری سیاسی خوانده است. یدالله سلامی مدیر مسئول نشریه توقیف شده فتح نیز متهم کردن افراد به انگلیسی یا آمریکایی بودن را پاک کردن صورت مسئله توصیف می کند. اتهام وابستگی به قدرت‌های خارجی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. شاخص‌ترین نماد این توطئه اندیشی یا توطئه انگاری شخصیت داستانی دایی جان ناپلئون بود که همه وقایع را زیر سر انگلیسی ها می دانست. اما چه مایه از واقعیت در این رویکرد هست؟ رسول نفیسی جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا میگوید پاسخ به این پرسش بسته به نگرش افراد متفاوت است.
آقای عباس عبدی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و عضو شورای سردبیری روزنامه نوروز در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفته است طرح مسئله وجود جریان‌های وابسته به آمریکا و انگلیس زنگ خطری مناسب برای کسانی که قدرت را در دست دارند تا برای خروج از وضعیت موجود کوشش کنند و اجازه ندهند این ضرر ادامه یابد. آقای عبدی گفت ما ملتی بودیم که به دلیل نگرانی از دخالت‌های بیگانگان در مسائلمان تمایلی به برقراری رابطه با آنها نداشتیم و به همین دلیل هیچگاه نتوانستیم رابطه منطقی با دنیای بیرون از خودمان ایجاد کنیم و وجود تفکراتی مبنی بر وجود جریان‌های وابسته به خارج در کشور باز هم موجب می‌شود که از حیث رابطه با کشورهای دیگر در موقعیت عقب‌مانده‌ای قرار بگیریم. آقای عبدی گفت البته این به معنای آن نیست که کشورهای خارجی در دیگر کشورها با اقدامات خود هدفهایشان را دنبال نمی‌کنند، بلکه به این معناست که آنها کارایی گذشته را ندارند. بنابراین نمیتوان گفت در کشور ما جماعتی فی‌المجموع انگلیسی یا آمریکایی هستند، زیرا این امر بر اساس ادعاهای سیاسی صورت میگیرد. دکتر داوود فرهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت متهم کردن یکدیگر به آمریکایی یا انگلیسی بودن به نوعی از توهم توطئه برمی‌خیزد. او گفت معمولاً یک تلقی وجود دارد که نیروهای انگلیسی با نیروهای سنتی و نظم و اقتداری که در کشورهای اسلامی به وجود می‌آورند پیوند خورده است. این تصور درستی نیست، در واقع یک شعار استعماری است. و پرسش این است که این توهم توطئه و این تصور که نیروی در پشت پرده جریانهای ملی، سیاسی و اقتصادی کشور را اداره می‌کند از کجا ناشی می‌شود؟ آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن آن را برایند تفکر حاکم بر تحلیل‌های سیاسی در خاورمیانه می‌داند و می‌گوید
بس خاورمیانه‌ای معمولاً این است که این شواهد و ظواهری که وجود داره اینها هم خودش ساخته دست خارجی هاست و ما به هیچ تحلیل و توضیحی نمیتونیم اطمینان بکنیم. نمونه این رو ما میتونیم فرضاً در جریان تروریست 11 سپتامبر بررسی کنیم که چطور تمام کشورهای خاورمیانه تقریباً یک پارچه گفتن که این کار اعراب نمیتونه باشه و کار نیروهای شیطانی داخل خود آمریکاست و دلیل اونها هم اغلب این بود که اعراب از همچی کاری قاصرند و نمیتونن چنین برنامه ریزی و پیشبینی و اجرای دقیقی داشته باشن. در ایران هم تئوری توطئه رواج کامل داره، به خصوص در بین جناح راست، کما اینکه تئوری تهاجم فرهنگی که نهایتاً به بستن بیش از 30 روزنامه انجامید ناشی از همین طرز تفکر بود که فرض میشد که خارجی ها به خصوص فرضاً آمریکا افکار خودشون رو نفوذ میدن به داخل این روزنامه ها و اینها در دست اجانبن و البته وقتی که این سردبیرها و نویسندگان دستگیر و محکوم شدن هیچ نوع اثری از جاسوسی و دخالت بیگانگان و هیچ نوع شواهدی بر اون ارائه نشد. ما اگر این طرز تفکر رو بخوایم در ایران ببینیم، روزنامه های جناح راست فرضاً کیهان نمونه های خوب ما میدن، ولی از اون طرف در روزنامه و مجله های دیگر هم ما جای پایین تفکر رو میبینیم، کمان که فرضاً در مجله میان رو گزارش ما میبینیم که انگلیس یک نقش عمده پیدا میکنه، به طور صریح و غیر صریح به نقش انگلیس اشاره میشه و حتی اشاراتی به نظریات لیندون لاروش که یک فرد امریکاییست میشه و بدون توجه به این که لاروش واقعا یک آدمی است که در آمریکا هیچ نوع اعتباری نداره و نظریات این فرد در هیچ جا انعکاسی نداره و کلان ایشون یک آدمی است که معتقد است که تمام امورات آمریکا رو انگلیسا از پشت پرده اداره میکنه. محاضا ما میبینیم حتی به لاروش هم استناد میشه به لحاظ اینکه تئوری های توطئه اثبات بشه.
آقای رسول نفیسی انتخابات دوم خرداد در ایران را نفی این تئوری های توطئه و از خود بیگانگی تاریخی و خود باختگی سیاسی در جامعه میداند و میگوید در این جریان مردم نشان دادند که میتوان در حدی به سیستم سیاسی اطمینان کرد. آقای رسول نفیسی تأکیدی را که بعضی ها بر تئوری توطئه دارند ناشی از نبود درک درست از مکانیزم های حاکم بر سیاست و دیپلماسی و جوامع دموکراتیک می‌داند و اضافه می‌کند
یه مقدار زیادی تحلیل هایی که قبلا فرضاً در ایران از توده‌ها باقی مونده یا در کشورهای خاورمیانه از احزاب کمونیستی سابق، اینها هنوز در مورد آمریکا، در مورد دموکراسی و در مورد امورات نظری این جاری است. در صورتی که فرضاً مسئله مهمی که در کشورهای غرب و در دموکراسی‌های لیبرال وجود داره با نقش مطبوعات و نقش افشاگر این مطبوعات و اینکه نمی‌شود هر کاری رو در این کشورها کرد بدون اینکه مطبوعات از اون اطلاعی پیدا کنن، این نقش فرضاً هیچ وقت تأکید نمیشه و توضیح داده نمیشه. دوم اینکه این تئوری توطئه یک وسیله بسیار مناسبی است برای فراافکنی تقصیرات و قصورات و اینکه دیگران را ما مقصر بدونیم و نقش خودمون رو هیچ بدونیم، کما اینکه دولت ایران، نظام ایران هنوز هم به دولت پهلوی اشاره میکنه و هنوز هم به آمریکا اشاره میکنه و هنوز هم به نیروهای خارجی اشاره میکنه برای ناکامیابی‌های خودش، در صورتی که بسیاری از اینها آشکارا تقصیر از خود سردمداران و دولت مردان ایران است، به طوری که تمام تحلیلگران به اون اعتراف دارند. دیگر اینکه اصل این مطلب رو اگر لحاظ تاریخی بخوایم نگاه کنیم، این یک حس ناتوانی تاریخی است که در خاورمیانه وجود داره و اینها به لحاظ اینکه تحت سلطه بودند بسیاری از این کشورها، این تئوری توطئه در ذهن اینها رشد پیدا کرده. و یکی دیگه این است که انتقال تفکر جادویی است به عرصه سیاسی، به این معنا که وقتی که ما به این فرد خارجی به شکل یک عنصری نگاه میکنیم که در پشت پرده همه چیز رو کنترل میکنه و ما به کلی در برابر اون ناتوان و قاصر هستیم، در واقع این یک تفکر جادویی است.
و در مورد مشکلات اساسی ناشی از این تفکر، آقای رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استرایر در واشنگتن میگوید:
یکی این است که واقعا اگر ما معتقد باشیم که نیروهای خارجی زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ما را یا بخشی از آنها را کنترل میکنن، بنابراین هیچ وقت نمیتونیم تحلیل درستی از نیروهای داخلی داشته باشیم. کمان که شاه همچه خطای رو مرتکب شد و در مقابل انقلاب ایران تنها دست آمریکایی‌ها رو میدید و انگلیسی‌ها رو، و اینکه اینها هستند که در ایران همچه آشوبی رو برپا کردن و تا آخر از شناخت مکانیزمای واقعی که حاکم بر این انقلاب بود قاصر موند و بی اطلاع. یکی دیگر این است که نقش خود مردم و رهبران اونها در تغییر اجتماعی و پیشرفت سیاسی نادیده گرفته میشه. یعنی ما خودمون رو همچون عروسک‌های میبینیم در دست دیگران. بنابراین تئوری توته به هیچ کس کمکی نمیکنه، باعث فرافکنی تقصیرات میشه و از همه بدتر این که نقش خود مردم و رهبران اونها رو به کلی در تغییر اجتماعی سیاسی منکر میشه.
و اکنون بار دیگر مینا بهارمصر و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
اسرائیل نیروهای خود را از شهر جنین بیرون برده است و به گفته وزیر دفاع اسرائیل، ارتش این کشور احتمالاً از بیشتر مناطق کرانه غربی تا روز یکشنبه عقب نشینی می کند. بعد از خروج نیروهای اسرائیلی از اردوگاه جنین، امدادگران بین‌المللی و ساکنان فلسطینی این اردوگاه در جستجوی اجساد قربانیانند. تری رادلارسن نماینده سازمان ملل دیروز خودداری اسرائیل را از دادن اجازه به امدادگران برای رفتن به این اردوگاه عملی زشت خواند. فلسطینی‌ها میگویند صدها نفر در این اردوگاه کشته شدند، اما اسرائیل میگوید این رقم ده ها نفر است. از سوی دیگر دانمارک گفته است خواهان تحقیقات مستقل اتحادیه اروپا و سازمان ملل در این مورد است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم گفته است از چنین تحقیقاتی حمایت می‌کند ولی خود در آن مشارکت نخواهد کرد. در همین حال یک فلسطینی امروز خود را در اتومبیلش در نوار غزه منفجر کرد که بر اثر آن خود او کشته و دو سرباز اسرائیلی مجروح شدند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده است که این کشور اسرائیل را تحریم نفتی نخواهد کرد. سعود الفیصل که برای مذاکره درباره روابط روسیه و عربستان سعودی به مسکو رفته است گفت از نفت نباید به عنوان سلاح استفاده شود. او اضافه کرد این کشور به حمایت از انتفاضه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد و برای این کار از درآمد فروش نفت استفاده می‌کند. وزارت کشور ایتالیا برخورد یک هواپیمای کوچک به یک آسمانخراش را در شهر میلان حادثه خوانده است. خلبان هواپیما و دو نفر دیگر در جریان برخورد این هواپیما کشته شدند و حدود 30 نفر هم زخمی شدند. مقامات محلی میگویند به تحقیقات در این مورد ادامه میدهند. به گفته مسئولان برج مراقبت پروازها، خلبان قبل از تصادف اشکال فنی در چرخهای فرود هواپیما را گزارش داده بود. بر طبق گزارش‌های دیگر، پسر این خلبان در مصاحبه‌ای گفته است پدرش مشکلات مالی داشت و احتمالاً به این ترتیب خودکشی کرده است. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اولین روز بازگشت خود را به کابل در خانه‌ای در محله وزیر اکبرخان تحت محافظت شدید گذراند. پادشاه سابق که دیروز بعد از 29 سال تبعید در ایتالیا به کابل بازگشت، به گفته عبدالله وزیر خارجه به زودی برای مردم سخنرانی خواهد کرد. عده‌ای از والیان و رهبران قبایل افغان برای ملاقات با پادشاه سابق به کابل رفته بودند، ولی او برنامه دیدار با کسی را نداشت. هرچند او به همراه حامد کرزی رئیس دولت موقت امروز از مقبره پدرش نادرشاه که در سال 1933 در محوطه کاخ سلطنتی ترور شده بود دیدن کرد. قرار است وزیر کشور آلمان روزهای یکشنبه و دوشنبه به همراه هیئتی از یک کنیسه یهودیان در تونس که هفته گذشته انفجاری در آنجا روی داد دیدن کند. در جریان این انفجار 16 نفر که اکثرا جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. مقامات آلمانی با مقامات تونس و هیئتی از کارشناسان آلمانی که همکنون در این کشور سرگرم تحقیق در این موردن دیدن می کنند. آلمان می گوید احتمال اینکه این انفجار عمدی و اقدامی تروریستی بوده است بیشتر از غیر عمدی بودن آن است، آنچنان که دولت تونس اعلام کرده است. سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن به اتباع کشورهایی که آمریکا رسماً آنها را حامیان تروریسم اعلام کرده ویزای توریستی داده نمی‌شود. این لایحه که به اتفاق آرا به تصویب رسید همچنین مقررات اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی را مشکل‌تر می‌کند. لایحه تقویت امنیت مرزها و اصلاح قانون دریافت ویزا به ویژه شامل حال کوبا، ایران، عراق، لیبی، سوریه، سودان و کره شمالی می‌شود. این مقررات شامل حال افرادی که خواهان مهاجرت به آمریکا هستند نمی شود و در موارد قبلی به وزیر خارجه آمریکا این اختیار داده شده است که به تشخیص خود به متقاضیان ویزا دهد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عراق را به دلیل نقض مداوم حقوق بشر محکوم کرده است. در قطعنامه اتحادیه اروپا، ترور گسترده، مجازات‌های بی‌رحمانه و سرکوب هر نوع ابراز مخالفتی با حکومت از موارد نقض حقوق بشر خوانده شده بود. این قطعنامه با 28 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب رسید. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امشب از شیراز به تهران رفت. آقای زمین که به دعوت محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه به همراه هیئتی وارد شیراز شد، از آرامگاه حافظ و بناهای تاریخی تخت جمشید دیدن کرد. و دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید قصد دارد اولین ادعانامه خود را علیه یکی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو که اکنون غیرقانونی اعلام شده صادر کند. به گفته کارلا دل پونته دادستان این دادگاه در 3 مورد تحقیقاتی درباره برخی از اعضای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو که متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی‌ان آغاز شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3 برنامه یعنی. در لندن کنفرانسی 2 روزه با عنوان خاورمیانه آینده منطقه پس از 11 سپتامبر برگزار شد که در آن سخنرانانی از کشورهای عرب، ایران، افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه در کنار کارشناسان و مسئولان تجارت و بازرگانی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و آمریکا شرکت داشتند. همکارم شهران تبری که در این کنفرانس حضور داشت گزارشی دارد در این باره.
در روز اول کنفرانس خاورمیانه 3 سخنران از ایران درباره تلاش‌های ایران برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کردند. بابک نمازی و امیرعلی نوربخش 2 نفر از کارشناسان مؤسسه مدیریت، مشورت و پژوهشی آتیه بهار درباره شرایط کنونی ایران به بحث پرداختند و سیروس ناصری، مشاور وزیر پست و تلگراف ایران درباره خصوصی سازی مخابرات در ایران صحبت کرد. بابک نمازی از بخش حقوقی آتی بهار درباره نظام حقوقی ایران و مشکلات قانون سرمایه‌گذاری در ایران و تلاش‌هایی که برای تغییر آن شده است صحبت کرد. او یکی از مهمترین مسائل موجود در ایران را ایجاد کار دانست و گفت علت اصلی تلاش کشور برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز شدید و حاد آن به ایجاد کار است. او یکی از مهمترین مسائل موجود در ایران را ایجاد کار دانست و گفت علت اصلی تلاش کشور برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز شدید و حاد آن به ایجاد کار است. او سپس به اختلاف‌هایی که بین دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر بر سر تنظیم قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اشاره کرد و گفت تنش بین 2 مرکز قانون‌گذاری فرایند تغییر را به شدت کند می کند، در حالی که خواست ایران به پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ایجاد کار در ایران تنها با تغییر هرچه زودتر قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ممکن خواهد شد. در حالی که سخنرانان ایرانی بیشتر به مسائل داخلی ایران و تلاش برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور تاکید داشتند، سخنرانان دیگر تاکید خود را به مسائل خاورمیانه و به طور کلی مشکلات فعلی در جنگ بین اسرائیل و فلسطین متمرکز کردند. یکی از کسانی که در این کنفرانس صحبت کرد، بن برادشو، یکی از معاونان یا وزیر کهتر وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه بود. او در صحبت خود سیاست کلی دولت تونی بلر را در مورد خاورمیانه توضیح داد و تاکید کرد که همکاری بریتانیا با ایالات متحده آمریکا یکی از عوامل عمده در به وجود آوردن تغییر شرایط کنونی در این منطقه است. اما شرکت کنندگان بریتانیایی دیگر در این جلسه از جمله برایان کانستانت، مدیر کل مؤسسه خاورمیانه و یکی از مدیران اتاق بازرگانی بریتانیا و خاورمیانه با سیاست دولتشان سخت مخالفت نشان دادند. در گفتگویی که پس از کنفرانس با برایان کانستانت داشتم، او درباره حاصل کنفرانس و آینده خاورمیانه پس از 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
My perceptions as an individual are that the results that came out of this conference are that not a lot has changed, sadly. It has put perhaps into greater focus post-September the 11th.
درک من به عنوان یک فرد از نتایج حاصل از این کنفرانس آن است که در کمال تأسف پس از 11 سپتامبر تغییر قابل ذکری در خاورمیانه حاصل نشده است. احتمالاً دوران پس از 11 سپتامبر انواع مسائل را در معرض توجه بیشتر قرار داده است. نمونه آن حمایت چشم‌بسته آمریکا از اسرائیل و یا سیاست دولت بریتانیا در دنبال روی بی‌قید و شرط از آمریکاست که یکی از مسائل قابل توجه بعد از 11 سپتامبر است. اما به طور کلی در مورد بقیه کشورها نمی‌توانم بگویم تغییر قابل ملاحظه‌ای حاصل شده است. از برایان کانستانت می‌پرسم، اما نخست وزیر بریتانیا معتقد است از راه گفتگو با دولت آمریکا می‌تواند نظر آن کشور را نسبت به مسائل خاورمیانه تعدیل کند.
I'm sure what Tony Blair would like to believe, I think history will show and reality will show in the very near future that in fact we have little influence on American policy.
من فکر می‌کنم تاریخ نشان خواهد داد و این به زودی معلوم خواهد شد که آنچه آقای بلر می‌خواهد باور داشته باشد واقعیت ندارد و در واقع تأثیر ما بر سیاست آمریکا در خاورمیانه ناچیز است. از برایان کانستانت می‌پرسم تحولات اخیر و شرایط بعد از 11 سپتامبر چه تأثیری بر تجارت و بازرگانی با کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران داشته است.
I think that there was a hiccup in the smoothness of the growth of business. However, it appears now to be going pretty much as before.
من فکر می‌کنم با 11 سپتامبر یک سکته‌ای در روال کار به وجود آمد، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که وضعیت مطابق روال عادی پیش می‌رود. متأسفانه عنصر اعتماد که در بازرگانی بسیار مهم است صدمه دید و سرمایه‌گذاری‌ها به تأخیر افتاد. در مورد ایران من فکر می‌کنم از این واقعه بسیار خوب بیرون آمد. رئیس جمهور ایران پس از 11 سپتامبر تمام قدم‌های درست را برداشت، اما به نظر من آمریکا مثل این است که همه اینها را فراموش کرده و در نتیجه برخورد آمریکا با ایران تغییر نکرده است که جای تأسف است. اما بریتانیا و سایر کشورها کار خود را مانند سابق دنبال می‌کنند. در واقع باید بگویم غیبت آمریکا از صحنه سیاسی و تجاری ایران برای کشورهای دیگر مانند بریتانیا فرصت مغتنمی شده است. شرکت‌های آمریکایی هم که می‌خواهند با ایران معامله کنند از دفاتر برون مرزی خود که بسیاری از آنها در بریتانیا است استفاده می‌کنند و این به اقتصاد ما کمک کرده است و به ضرر آمریکا تمام می‌شود. جیم سلر یکی از مدیران اتاق بازرگانی بریتانیا و عرب نیز نسبت به عواقب 11 سپتامبر برای خاورمیانه با دیدی انتقادی نگریسته به رادیو آزادی میگوید:
I challenge the view that the 11th September was a defining moment and changed the world. As far as the Arab world is concerned and its relations with the United States and most of the West, nothing has changed.
من این نظر را که 11 سپتامبر نقطه تعیین کننده در تاریخ جهان بود قبول ندارم. تا جایی که به دنیای عرب و رابطهش با غرب مربوط می شود هیچ چیز تغییر نکرده است و همچنان سیاست یک بام و دو هوا در مورد عرب ادامه دارد. شرایط کنونی در خاورمیانه بیش از هر چیز ادعای من را ثابت می کند. از یک طرف قطعنامه سازمان ملل از اسرائیل می خواهد از سرزمین های اشغالی فلسطین خارج شود، اما اسرائیل بدون اعتنا به این قطعنامه به ایالات متحده آمریکا و بقیه جهان نیز دهنکجی کرده همچنان به تجاوز به خاک فلسطین ادامه می‌دهد. از طرف ایالات متحده آمریکا صحبت از مجازات عراق و حمله به آن کشور به خاطر عدم رعایت قطعنامه سازمان ملل می‌کند. در اینجاست که من سیاست یک بام و دو هوا را می‌بینم و معتقدم این همان سیاستی است که منجر به 11 سپتامبر شد. به گمان من 11 سپتامبر هنوز هیچ چیز را تغییر نداده است و چشم مردم آمریکا را به حقایق باز نکرده. یکی از سخنرانان کنفرانس خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر ندیم شهادی، مدیر مرکز مطالعات لبنان از آکسفورد بود. او در مورد شرایط موجود در خاورمیانه گفت: اگرچه ممکن است اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در صحنه نظامی برنده شوند، اما این پیروزی نظامی به دلیل غیر عادلانه بودن منجر به جنگ دیگری خواهد شد و آن جنگ آرا و عقاید در خاورمیانه است. او هشدار داد که عدم حل عادلانه مسئله خاورمیانه منجر به پیدایش نظرات و عقاید تندرو و عوامل غیر قابل پیشبینی خواهد شد که زیان آن متوجه تمام جامعه جهانی خواهد گشت.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو آزادی، اکنون گزارش دیگری داریم از ایران. پس از رفع تحریم حکومتی از خاویار، شطرنج، بوکس و بولینگ در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی، اکنون پس از یک سال که از مجاز شدن بازی بیلیارد می‌گذرد، این بازی هر روز در ایران رواج و گسترش بیشتری می‌یابد. جمشید زند در این باره گفتگویی دارد با محمد زمان نژاد، مدیر یک باشگاه بیلیارد.
آقای زمان نژاد، در یکی دو سال اخیر تعداد زیادی باشگاه‌های بازی بیلیارد در تهران و شهرستان‌ها تأسیس شده و به خصوص جوان‌ها علاقه زیادی به این بازی نشون میدن. به نظر شما دلیل این استقبال جوانان از بازی بیلیارد چی هست؟
دلیل استقبالش تفریحات کمی که تو ایران وجود داره هستش. یکی هم سرگرمی خوبی و سرگرمی که جوان‌ها بهش علاقه دارن. یادت جدیدن چون بازی ممنوع بوده، جدیدن را افتاده، یه سری عقبنده خاص خودشو دارم.
در بیشتر جوان ها استقبال میکنن از این بازی؟
بله، بیشتر جوان ها هستن.
فدراسیون بولینگ و بیلیارد که سال گذشته تأسیس شد تا چه حد نقش داشته در گسترش بازی بیلیارد در ایران؟
اصل مجوزه که صادر میکنه خود به اصطلاح فدراسیون اجازه رو میده، یعنی به اجازه فدراسیون هر باشگاه یا مکانی که باشه باشه بسته میشه. کل گسترش هم زیر نظر فدراسیون بوده از اول.
شما اطلاع دارین که تا الان چند تا مجوز صادر شده در تهران و یا سایر شهرستان ها؟
در تهران مجوز رسمی تقریبا 15 تا بیشتر داده نشده، ولی خب اجازه باز شدن خود فدراسیون به صورت اصطلاح بدون مجوز که صادر کردن تقریبا نزدیک 80 خورده مجوزه که مجوزای معتبری نیستن، ولی خب اجازه داده که واکنن. از این 80 تا هم باز 62 تاشو فدراسیون قبول داره.
یعنی الان در تهران بیش از 60 باشگاه بیلیارد هست؟
بله.
در شهرستان ها چطور؟
شهرستان هم که بیشتر شهرستان ها الان تقریبا باشگاه دارن، یعنی باشگاه باشده یکی یا دوتا. شهرستان هایی که مثلا مرکز استان بودن و بزرگ هستن بیشترشون باشده.
و این باشگاه ها میزهای بیلیارد از کجا تهیه میکنن؟ اینا ساخت داخل هستن یا از خارج وارد میکنن؟
بیشترشون ساخت داخله. تک و توک هستن باشگاه هایی که مثلا میزه خارجی هم وارد کردن. مثلا تو خود تهران شاید دوتا باشگاه باشه. اینا میزهشون تو میزه استاندارد نیستش، یعنی استانداردی که زیر نظر فدراسیون باشه زیاد جالب نیست. میزه چینی آوردن، تایوانی، به خصوص ترکیه. اصلی میزا رو نیوردن، یعنی میزای انگلیسی استاکر که مال انگلیسی، میزای انگلیسی رو نیوردن.
در داخل که تولید میشه میزهای بیلیارد، کیفیتشون در مقایسه با میزهای وارداتی چطور هست؟
ما خودمون الان سازنده میز هستیم و میزایی هم که میسازیم در حد استانداردهای بین‌المللی و قابل مقایسه با میزهای خارجی، یعنی چیزی که میسازیم از طبق الگوها و نقشایی که اصطلاح خارج اومده ساخته میشه. میزا از نظر کیفیت هم نمیشه گفت که مثلا مطابق، ولی خب تقریبا جواب میز خارجی میده.
الان قیمت متوسط یک میز بیلیارد ساخت داخل چقدر هست؟
متوسطش تقریبا 1600 1700 هستش. اونم بستگی به میزش داره. شما الان داریم میز متوسط. میز بزرگ گرونتره، بستگی به کیفیت کارم داره. یعنی میزا انواع مختلفی داره. یه سایز مثلا شاید اندازه مختلف و کیفیت‌های مختلف باشه. طرف سلیقه‌ایه که چیزی بپسنده. چقدر بودجهش برسه. واسه خرید انتخاب میکنه میخواد.
الان چه نوع از میز بیلیارد در ایران مشتری بیشتری داره؟
بیلیارد که اصل خود بیلیارد که پیرامید باشه تو ایران ممنوعه. بازی پیرامید که بازی روس باشه هستش، مال روس باشه، این بازی تو ایران ممنوعه. بیشتر تو ایران یا شهرستان بازی استوکره که طرفدار داره.
بازی پیرامید چرا ممنوعه؟
دلت این که بیشتر سرش قمار میشه، این که باشگاه قدیم بیشتر بازی پیرامید بوده، اینو ممنوعش کردم. ولی خود چون بازی استوکره بازی فکری و محاسباتیه، مثل بازی کارامبول که مادر این بازی هستش، بیشتر طرفدار داره تا بیلیارد. بیلیارد هم که جوانه الان علاقه به بیلیارد ندارن اونچنان، ایتبال بازی میکنن با اسنوکر.
وسایل دیگه بیلیارد از کجا وارد میکنین؟ توپ ها و چوب بیلیارد
طریق دوبه کیش میاد وارد میشه، همه نوع وسایلش هم وارد شده، یعنی کلیه وسایلی که شما فکر کنین یه میز لازم داره، وسایل جانبی حتی اضافی اونم وارد کردن.
و فکر میکنی که در سالهای آینده بازی بیلیارد رونق بیشتری بگیره در ایران؟
بله، چون مسابقات این بازی هم گذاشتن، یعنی فدراسیون تشکیل دادن. فدراسیون بیلیارد کلن از بولینگ جدا شده، فدراسیون رئیس فدراسیون جدا داره، یعنی مسابقاتش تشکیل شده، اتفاقا مسابقاتش هم داخل کشور برگزار شد، استانی هم برگزار شده. بالاخره چون بازی شده که توی المپیک قراره که شرکت کنن، طرفدار خاص خودش رو رونق بیشتری پیدا میکنه و من فکر میکنم که این هزینه میز شاید بهتر قرار تو چند سال دیگه پایین‌تر هم بیاد، یعنی الان متوسطش اگه 1,600 تا 1,700 در بیاد تا 2-3 سال دیگه میزه کمتر هم بشه.
سنوکر آزاد، پیرامید ممنوع، بیلیارد در جمهوری اسلامی. هفته گذشته انجمن خانه آسیا در لندن برنامه‌ای برگزار کرد که در آن دو ایرانی حاصل کار خود را ارائه دادند. یکی رکسان زند که چاپ تازه ترجمه‌اش از کتاب سووشون سیمین دانشور به بازار آمده و دیگری تقی ایرانی که در ابتدای حمله نظامی آمریکا به افغانستان فیلمی در این کشور تهیه کرده است. شهران طبری از رادیو آزادی گزارشی دارد و گفتگویی با این دو ایرانی در لندن.
عنوان برنامه‌ای که چهارشنبه 17 آوریل در خانه آسیا برگزار شد، محرومان مورد ایران و افغانستان بود. رکسان زند و تقی امیرانی هر یک از منظری مسائل دو کشور ایران و افغانستان را مطرح کردند و در لابلای صحبت خود گفتند چگونه پس از 11 سپتامبر در غرب اشتیاق وافری به شناخت جنبه‌های گوناگون از فرهنگ و جامعه شرق به وجود آمد. بسیاری بر این نظر هستند که یکی از علل وقوع این واقعه شوم عدم شناخت غرب از خواستها و باورهای مردم شرق است. مراکز تهیه فیلم‌های مستند و غیر مستند، مراکز انتشاراتی، پژوهشی و دانشگاهی بیش از هر وقت برای تحقیق در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند. رکسان زند سالها پیش کتاب سووشون اثر ماندنی خانم سیمین دانشور را ترجمه کرده بود. ناشر این کتاب پس از 11 سپتامبر تصمیم به تجدید چاپ آن گرفت و این کتاب تحت عنوان عزای ایرانی یا A Persian Requiem مطرح شد. جان سیمسون خبرنگار بین‌المللی و سرشناس انگلیسی درباره این کتاب میگوید با بصیرت و فراستی بی‌نظیر به گذشته ایران نگریسته، با خواندن آن میتوان به دلایل اینکه چرا اکنون ایران در چنین وضعی است پی برد. فرد هالیدی ترجمه کتاب را ستوده میگوید لایه‌های متعدد این اثر باورهای موجود درباره غرب و شرق را به چالش می‌گیرد. رکسان زند درباره ترجمه کتاب سووشون میگوید
این کتاب وقتی که در سال 1969 برای بار اول چاپ شد، من تمام خانوادم خیلی ازش استقبال کرده بودن و یکی از والدینم به من گفتن که حتما این کتابو باید بخونی و مطالعه کنی، چون یکی از مهمترین کتابایی است که تو تاریخ ادبیات ایران نوشته شده و تمام افکار ملت ایران تو این کتاب به یه نوعی انعکاس شده. و من به این دلیل وقتی کتابو خوندن دیدم واقعا کتابی است که باید به صورت جهانی معرفی بشه.
اون وقت کی اون رو ترجمه کردید؟
این کتابو در سالهای 1970 در اصل باید بگم ترجمه کردم و خود ترجمه 2.5 سال طول کشید و با همکاری خود خانم دانشور بود و در اصل یه چیزی نبود که در یه مدت کوتاهی انجام بشه، ولی بله اینو در تقریبا 3 سال پیش ترجمه کرده بودم.
پس چطور شد که الان این کتاب منتشر شده؟
این کتاب به صورت فعلیش یعنی در این پیپربک ادیشن 2 مرتبه چاپ شده، به خاطر اینکه با این موقعیت سیاسی که با افغانستان پیش اومد، ناشرین من به این فکر افتادن که به صورت یک تعداد شباهت‌هایی بین تمایی که تو این کتاب هست وجود داره و موقعیتی که در افغانستان اتفاق افتاده.
به همین خاطر پس بود که فیلم آقای تقی امیرانی درباره افغانستان هم نمایش داده شد.
دقیقاً، برای اینکه عنوان فیلم تقی امیرانی The Dispossessed صحبت از این میکنه که افرادی که در این ناحیه هستن روی سرنوشت سیاسی خودشون کنترلی ندارن و این کنترل از اختیارشون خارج شده.
سوگشون یا سوگ سیاوش به روایتی و به گفته رکسان زند اولین رمان فارسی به قلم یک زن است. این کتاب که اول بار در سال 1969 در ایران منتشر شد، بارها تجدید چاپ شده، به 6 زبان ترجمه گشت. تقی امیرانی فیلمساز و مستندساز ایرانی ساکن بریتانیا که فیلم‌های مستند خبری و فرهنگیش به کرات از تلویزیون‌های بریتانیا نشان داده می‌شود، تصمیم گرفت پس از حمله نظامی به افغانستان فیلمی از مردم این کشور و واکنش آنها به این جنگ بسازد. فیلم مستند او که طول آن 44 دقیقه است در اردوگاه های میل 46 و ماککی در نزدیکی مرز ایران فیلم برداری شده است. او درباره اینکه چطور به فکر ساختن این فیلم افتاد میگوید:
در اواسط ماه اکتبر پارسال من خیلی از بمباران افغانستان و طرز این جنگ بر علیه تروریست خیلی خلاصه ناراحت و عصبانی بودم، چون کشتن مردم بیگناه افغانی که در خودشون الان کوه تپه و بیابون بدون غذا، بدون خیمه، بدون خانه آواره هستن، کشتن این مردم فکر نمی کردم که عدل باشه و بر علیه تروریست کمکی بکنه به کسی. خیلی برای همین مشتاق بودم که وضع زندگی این مردم رو باشون آشنا بشم. خودم از کنجکاوی می‌خواستم بدونم که کسی که خونش خراب شده، خانواده‌اش ممکن اصلا کشته شده باشن، تو بیابون سرد و بدون غذا و آب چجوری زندگی میکنه؟ داستانش چیه؟
فیلم مستند محرومان ساخته تقی امیرانی با نقلی از یک پسر بچه 10 ساله شروع می‌شود. او با چهره معصوم خود میگوید: یک کسانی به آمریکا حمله کردند، حالا آمریکا عصبانی شده، با مردم ما جنگ میکند. تقی امیرانی میگوید: پیش از ساختن این فیلم هیچ اطلاعی از تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان نداشت و در این فیلم هم کار خود را فقط بر یک مورد خاص متمرکز کرده بود و آن هم فرار مردم از جنگ بود.
دلیل ساختن این فیلم کنجکاوی و بی‌اطلاعی خودم بود. من اصلا قبل از ساختن این فیلم از تاریخ و سیاست و از موقعیت افغانستان اطلاع کامل خیلی دقیقی نداشتم. یعنی به من نمیشه به عنوان مثلا صاحب نظر و کسی که با وضعیت افغانستان آشنا باشه از من نمیتونه نام ببرین. برای همینم الانم زیاد مطلع نیستم. من فقط تمرکز فکریم رو موقعیت مردم افغانستانی چند هزار نفر که تو این اردوگاه‌ها گیر کرده بودن، تمرکز فیلم من روی همین مردم بوده.
خب حالا شما با این فیلمی که ساختید چه آشنایی و چه علمی به مسائل افغانستان پیدا کردید؟
مردم خیلی متینی، مردم خیلی با فرهنگی من دیدم، مردمی که اهل خیلی علاقه من به تحصیل و دانش هستن. خیلی خیلی افسوس می‌خوردن که بچه‌هاشون مدرسه نرفتن، درس نمیتونن بخونن. یک جمعیت خیلی بزرگ بی سوادی دارن ارائه میکنن به دنیا و این صحبتشون نشون میداد که از تاریخ خودشون خیلی با اطلاع هستن، از وضعیت کشورشون که خارجی‌ها باش بازی کردن. خلاصه میدونن که مثلا حتی یک چوپان افغانی هم من فکر میکنم که خیلی مردمای دیگه که معمولی اروپایی مطلع‌تر بود از وضعیت سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی خود کشورشون.
نمایش فیلم مستند تقی امیرانی و معرفی چاپ جدید ترجمه کتاب سوبشون سیمین دانشور از رکسان زند در خانه آسیا در لندن.
دوستان، با این گزارش کم کم به آغاز ساعت 3 برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت 3 نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه به یاد رفتگان و دوستداران که یادی است از صادق هدایت به مناسبت 51مین سالگرد خودکشی او. و همچنین برنامه دیدار از ایران. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی و تقاضا دارم کماکان شنونده برنامه ما باشید.